أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنم که امروز هم توفیق پیدا کردیم باشیم، نفسمون بیاد و بتونیم در محضر قرآن قرار بگیریم. سوره مبارک عبس جزو سوره هاییه که گفتنش خیلی سخته تو تدبر، چون توی تفسیر یه مدل میگن آیه ها رو، سوره ها رو، توی تدبر یه جور دیگه گفته میشه، یعنی تو سیاق دیده میشه. الان ما سوره عبس رو که شروع میکنیم تا آخر سوره توی یه سیاق میبینیم سوره رو، نه اینکه چند تا مطلب پراکنده رو بیایم روش بحث بکنیم آخرش هم هیچی، یعنی هیچ نتیجه گیری از این سوره گرفته نشه. اون نگاه باعث میشه که میبینید که یه داستان ممکنه یه جوری تعریف بشه که واقعا جور در نمیاد با محتوای سوره. اما وقتی توی تدبر ما یه نگاه منسجم هدایتی داریم به سوره، این مشکلات حل میشه و اون سیاق‌ها با همدیگه یه سیر مفهومی خاص رو دنبال میکنن و ما رو به یه موضوع واحد میرسونن. اون مشکلاتی که توی تفسیر به وجود میاد، قیل و قال هایی که بعدن هم آدم با هرچی آیه های بعدی مقایسه میکنه نمیفهمه که بالاخره چی شد و سوال ایجاد میکنه بیشتر توی ذهن، اینا توی تدبر الحمدلله حل شده. یکی از سوره هایی که به شدت درگیر این قیل و قال هاست توی مباحث تفسیر سوره عبس هست و نمیدونم تا چه حد آشنا هستی با شأن نزول هایی که وارد شده برای این سوره. متاسفانه یکی از سوره هایی هست که به شدت مهجوره و به شدت ظلم شده در حقش. تو بیان سوره، توی تشخیص محتوای سوره خیلی دردآور هست و انشالله که ما میخوایم امروز با تدبری که انجام میدیم تمام اون سوالات روی ذهن ما حل بشه و انشالله سوره بشینه سر جای خودش و برسیم به اون هدایتی که قراره با سوره عبس برسیم. من خودم سالها سوال بود برام این سوره که چرا پیامبر عبوس شدن و رو ترش کردن، واقعا سوال بود برام. آخه مگه میشه پیامبر که رحمت للعالمین هست و به هیچ عنوان شما یه همچین رفتاری رو حتی از یک انسان معمولی توقع ندارید یه همچین پیامبری انجام بدن؟ همیشه سوال بود برام و صرفا شاید اگرم پذیرفته بودم تعبدن پذیرفته بودم که حالا گفتن اینجوری شده دیگه. بعد چون ما از نظر حالا علمی و ادبیات عرب و خود تدبر این حرفا کاری انجام ندادیم و کسی برامون نگفته بود، فکر میکردیم که همینطوری بوده واقعا، یعنی پیامبر عبوس شدن، منتها برامون هضمش سخت بود که چطور میشه که همچین پیامبری عبوس بشن و جزء اون تعارضات ذهنی خود من بود سالها. متاسفانه شاید هلوش 200 تا تفسیر الان ما دست در دسترس داریم که میتونیم ازشون استفاده بکنیم، بیشترشون فاعل عبس و تولا رو کی گرفتن؟ پیامبر گرفتن و متاسفانه فوق العاده معنای سوره عوض میشه و یه معنای خیلی بدی، یه معنایی که اصلا نه هدایتی توش هست نه راهبردی توش هست نه چیزی، صرفا این که پیامبر نعوذ بالله در برابر اون نابینایی که اومد و اون شخصی که مستغنی و جزء اشراف و داشتن باهاش صحبت میکردن، تو شأن نزول اینجوری اومده حالا ولید ابن فلان و این حرفا جزء اشراف بود، پیامبر داشتن این رو هدایت میکردن بیاد به اسلام، چون اگر او ایمان می آورد قبیلش ایمان می آوردن و خیلی برای اسلام خوب بود و انگار که اسلام نیاز داره مثلا اینجور افراد بیان ایمان بیارن. بعد به خاطر همه پیامبر حرص به هدایت اون داشتن. شخص نابینا که اومد این رفت و پیامبر ناراحت شدن از اینکه این اومد و عبوس کردن چهرهشون رو در هم کشیدن و پشت کردن به اون شخص نابینا. این اون شأن نزولی هست که توی 90% تفاسیر الان وجود داره، چه شیعه چه سنی. حتی توی تفاسیر شیعه هم متاسفانه اکثریتشون همین شأن نزول رو آوردن. یه تعداد اندکی از تفاسیر هستن که نظر درست رو آوردن که گفتن اون شخصی که عبوس شد و رو توش کرد اون شخص اشراف بود، اون مستغنی بود، نه پیامبر خدا. چرا یه تعدادی هستن که این نظر رو آوردن ولی متاسفانه تعدادشون پایین هست و اون شأن نزولی که مشهور شده کدومه؟ اونی که نعوذ بالله پیامبر رو ترش کردن و ظلم بسیار بزرگی هست در حق سوره عبس اینجور ترجمه کردن سوره. حالا ما میخواییم وارد سوره بشیم با نگاه تدبری، میخواییم سوره رو با نگاه تدبری بفهمیم و ببینیم که ماجرا از چه قراری بوده و قراره که ما به کجا برسیم با سوره عبس انشاءالله. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا انجا اهل اعما. خب ظاهر جمله که ترجمه واضح هست، عبس یعنی چی؟ عبوس شد و پشت کرد. تولا ان، تولا رو هر جا روی گردانی ترجمه میکنی یه ان در تقدیر داره توی معناش، یعنی رویگردانی از. آره، پس اینجا عبس و تولا داره نشون میده که یه شخصی هست که عبوس شده و پشت کرده. خب پشت کردن جایی معنا پیدا میکنه و عبوس شدن جایی معنا پیدا میکنه در عکس العملی باشه برای یه اتفاق، یعنی یه شخص دیگه هم حتما توی این صحنه حضور داره. پشت کرد به چی؟ پس معلومه یه کسی بوده که پشت بکنه بهش. عبس و تولا ان، ما اینجا ان ها مینویسیم چون میخواییم زمایه رو پیدا کنیم که بحث مفهومی برامون جا بیفته، زمایه رو مینویسم من. چرا؟ دلیلش چی هست؟ دلیل چرا عبوس شد و روی گردانی کرد؟ ان جا اهل اعما، این که آمد او را، یعنی آمد او را اصلش چی هست؟ جا الی، آمد به سوی او کی؟ اما یعنی که نابینا. خب پس معلوم میشه که اینجا ما باید برای اینکه بفهمیم چیه قضیه ببینیم که ضمایر به چی برمیگرده. معلوم میشه اینجا یه شخصی هست که رو ترش کرده و چون اینا به هم عطف شدن این فاعلش یکی هست، یعنی کی؟ یعنی یه هوی داره اینجا که اون کسی هست که عبوس شد و روی گردانی کرد. از او، اینجا این نفر دومه، اینجا این یه نفر، از او این دو نفر. خب حالا انجا اهل اعما، اینجا هم یه ضمیر هو داریم که باید ببینیم که این نابینا که شخص سوم هست به سمت کی اومده. انجا اهل اعما، جا الیه الاعما، اعما اومده به طرف کی که اون رو ترش کرده؟ آیا به طرف خود شخص عبوس اومده یا اینکه به طرف اون یکی که اون از اون روی گردانی کرده؟ یعنی سه نفر ما اینجا داریم، چرا ما با قطعیت میگیم که سه نفر اینجا داریم؟ یعنی ما یه شخص عبوس داریم، این واضحه، یه شخص نابینا داریم، واضحه، یه شخصی هم داریم که اون شخص عبوس نسبت به اون تولی کرده و همون شخص هست که نابینا اومده پیش این که میشه کی؟ پیامبر خدا. چرا ما میگیم که این دوتا ضمیر یکیه؟ از نظر ادبیاتی این دوتا ضمیر هر دوتاشون مجروری هستن، ولی این ضمیر مرفوعیه. این ضمیر، ضمیر هوی که تو عبس و تولا هست مرفوعیه، یعنی فاعله. عبس و تولا خودش انجام داده، عبوس شد و روگردانی کرد، اما تولا ان از او مجروری، الیه مجروری، یعنی این یه شخص دیگری هست غیر از عبس و تولا. پس این اعما دلیل این که اگه قرار بود این شخص سوم نباشه، اصلا لازم نبود دیگه این مدلی بیاد جمله. می اومد عبس و تولا به خاطر این که نابینا را دید، یا نابینا اومد طرفش که اون بعدش اومد و روی گردانی کرد. حالا با توجه به ادامه جمله، تا همینجا خیلی واضح نیست قضیه که چی به چیه، ولی با توجه به ادامه آیات ما میفهمیم، چون خطاب میاد روی پیامبر خدا و گویا شخص اول این ماجرا میشن پیامبر خدا، پس معلوم میشه که اون شخصی که ازش روی گردانی شده پیامبر خداست، نه اینکه پیامبر خدا نعوذ بالله خودش عبوس شد، خودش هم روی گردانی کرد. از کی؟ از نابینا. با تجربه ادامه آیات مشخص میشه که ما سه تا شخص جداگانه داریم و هر کدوم چه جایگاهی دارن. ادامه آیات رو بخونیم. میفرماد که عبس و تولا انجا اهل اعما، عبوس شد و رو ترش کرد و روی گردانی کرد. به خاطر چی؟ به خاطر این که آمد نزد او، یعنی رویگردانی کرد از او. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آمد نزد او نابینایی، یعنی پیامبر خدا با این شخص داشتن صحبت میکردن، نابینا اومد پیش پیامبر خدا، این تا نابینا رو دید بدش اومد که این کیه مثلا نابیناها میان پیشش و اینا، ناراحت شد، روشو ترش کرد و روشو برگردوند و رفت. پس معلوم شد اون دوتا ضمیر به یه نفر برمیگرده. از پیامبر روی گردانی کرد، چرا؟ چون شخصی اومد نزد پیامبر. اون دوتا ضمیر یکیه. حالا اینجا خدا مستقیم خود پیامبر رو مورد خطاب قرار میده و ما یدری کل علّه یذکّا، با یه سوال، او یذکّر فتنفعه الذکرا. ببینید اینا چجوری باید ترجمه بشه. و ما یدریکه یعنی تو چه میدانی، اصطلاح توی عربی، مثل و ما ادراکه، و ما یدریکه، از همون ماده است. میگه که و تو چه میدانی که شاید او تزکیه شود، یا اینکه تذکر پذیرد پس سود بخشد او را تذکر. تو چه میدانی که این اتفاق ممکنه بیفته؟ یعنی آیا تو علم داری که حتما اگر تو با اون شخص اشرافی صحبت بکنی اون حتما تزکیه میشه، حتما متذکر میشه، بعد تذکر برای سودمند میشه؟ تو میدونی حتما که میری به طرف اشرافی و همین رفتن تو یک لحظه تمایل پیدا کردن به اون شخص اشرافی باعث چی میشه؟ باعث غفلت از اون شخص نابینا میشه. این سوال رو خدا اینجوری داره مطرح میکنه که این جمله رو بگه، اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یذکا. به اینا همه سوالیه، یعنی ادامه همون و ما یدریک است، یعنی نظر آقای سبوی این هست که ما تا فانت عنه تلها باید سوالی بخونیم جمله رو. چطوری میشه؟ الان میخونم، ترجمه میکنم، الان میخونم ترجمه. ببینید فقط اینو توجه داشته باشید که ما ادامه و ما یدریکه رو داریم میخونیم. میفرماد که تو چه میدانی که او تزکیه میشود یا تذکر پیدا میکند به اون چیزی که داری تو میگی که سود ببخش او را تذکر؟ اما من استغنا، حواست باشه، اون کسی که اظهار بی نیازی میکند یعنی میشه کی؟ اون کسی که عبس و تولا، چون خود اون عبس و تولا حکایت از چیه؟ حکایت از اظهار بی‌نیازیه. چون کسی که مشتاق شنیدن کلام پیامبر خدا باشه، هرگز هر اتفاقی بیفته از پیامبر خدا روی گردانی نمی کنه، تازه با عبوس شدن. پس اون عبوس شدن و تولی از پیامبر داره نشون میده که این شخص چیه؟ اظهار بی‌نیازی داره میکنه. نسبت به چی؟ نسبت به هدایتی که پیامبر داره بهش میرسونه. از کجا میفهمیم که پیامبر دارن باهاش صحبت میکنن، هدایتش میکنن؟ با توجه به اون سوال، یعنی پیامبر در صدد تزکیه این شخص هستن با تذکر. حالا خدا داره سوال میکنه، میگه تو چه میدونی که حتما اون تزکیه میشه یا هدایت رو میپذیره؟ حواست باشه اون کسی که اظهار بی‌نیازی میکنه، فانت له تصدا، پس تو برای او متصدی میشوی و ما علیک الا یزکا. در صورت، یعنی تو متصدی هدایت او قرار میدی خودت رو، حواست باشه که بر تو نیست این که آن او تزکیه شود. یعنی تو وظیفه ای نسبت به این که او رو مجبور به تزکیه بکنی یا حتما کارت رو به نتیجه برسونی در تزکیه او نیستی. اما من جا اکه یس آ و هو یخشا فانت عنه تله ها، اما اون نفر دوم که اومد پیشت، اما انجا اهل اما، اون نفر نابینا که اومد پیشت که یس آ بود، خود یس آ نشون دهنده علاقه اون شخص هست برای اینکه بیاد پیش پیامبر، یعنی شتابان با علاقه با انگیزه اومد پیش پیامبر خدا، و هو یخشا، حال دلش رو هم خدا اینجا داره بیان میکنه با یخشا، یعنی هم با شتاب و سرعت و با انگیزه، هم چی؟ هم با خشیت قلب، که ما دیروز تو سوره نازعات فهمیدیم که هر کس خشیت نداشته باشه اصلا مورد هدایت و تذکر قرار نمیگیره. اصلا هلک علا فقل هلک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فتخشا، آیا سر این رو داری که تزکیه بشه که من بیام هدایتت کنم که خشیت پیدا بکنی؟ یعنی اول اون طلب، این چیزه، اون خشیت اولیه باید توی دل باشه. حالا این تمام این شرایط رو داره، یعنی یه شخص مشتاق برای شنیدن کلام خداست، منتها نابیناست. چون نابیناست اومده پیش پیامبر خدا، چی میشه؟ فانت عنه تله ها، اگه تو فانت له تصدا کنی برای شخص مستغنی، یعنی خودت رو متصدی هدایت او بدانی تا آخر، باعث چی میشه؟ پس تو از او دچار لهو میشی، یعنی غفلت میکنی همون لحظه از اون کسی که مشتاق شنیدن کلام خداست. اینه که تا اینجا رو ما سوالی میخونیم، میخواد خدا بگه که تو چه میدانی؟ تو از کجا میدونی که اگر اون شخص نابینای مشتاق رو رها کنی، ازش غفلت بکنی و متصدی امر هدایت اون شخص مستغنی که اظهار بی نیازی داره میکنه، با اکراه و با هزار تکبر جلوی تو وایستاده داره گوش میکنه و تو مشتاق هدایت او هستی، حواست باشه که چون اینها در یک لحظه به تو مراجعه کن، یعنی تو یه زمان اینا تضاهم پیدا میکنه، اگه تضاهم پیدا نمی کرد مشکلی نبود، چون تضاهم پیدا کرد، یعنی همون لحظه‌ای که پیامبر داشتن با اون اشرافی صحبت می کردن اما اومد، اینجا خدا می فرماد که تو و ما علیک الا یزکا، ولش کن، تو از کجا می دونی که اون هدایت میشه؟ بیا بچسب به این که می خواد. چرا؟ چون تو اگر این رو ازش غفلت بری دنبال هدایت اون، از این همون موقع غافل میشی و این نباید از دست بره. این مخاطب لایه اوله، این شخص مشتاق به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی نباید ازش غافل بشی. بعد حالا این مشتاقان رو که جوابشون رو دادی و تزاهمی نبود، وقت اضافه اومد، میری سراغ چی؟ هدایت بقیه. این ترجیح داره. آره، یعنی تمام این حادثه رو خدا برای این آورد تو این سیاق اول که اولا نشون بده که توی تزاحمات باید چیکار کرد با دو نوع مخاطب متفاوت. یه نفر مستغنی، یعنی با اکراه و با چی اصلا علاقه نداره بشن، اصلا حساب نمی کنه چیزی رو، یعنی ارزش قائل نیست برای کلام خدا و حرفی که شما دارید از خدا میزنید. یه نوع مخاطب اینه، ولو این که پولدار باشه. یه نوع مخاطب هم هست که مشتاقه ولو این که هیچی نداشته باشه. خود اعما بودن این شخص داره یه تیکه از شرایطی رو که این نوع مخاطب میتونه داشته باشه رو بیان میکنه. حالا اینجا اعما اومده، ممکنه فقیر باشه، یعنی یه چیزی رو نداره، متوجه شدین؟ یه محدودیتی توش هست، یه مشکلی توش هست که وقتی اون اشرافی اون رو میبینه میگه که این دین همین هست، اصلا خودش رو دور میبینه، تکبرش باعث میشه که حاضر نمیشه که بیاد پای منبر پیامبر بشینه، میگه همین اینا دوره بر این هست، من اصلا نمیخوام گوش کنم، ما کلاس کارمون به اینا نمیاد. یعنی خودش رو چون خیلی بزرگ میبینه و برتر میبینه و دوچار مقام و منزلت میبینه در برابر اینجور افراد، عبث و تولا. بله، اون شخص از پیامبر عبوس شد و روی گردانی که چرا؟ چون دید اما اومد پیش پیامبر. حالا یه نکته خیلی مهم ببینین، یه سوالی که مطرح میشه و توی قرآن، من تو سوره انسان یه مقدار براتون گفتم که چرا خدا میگه ولا تؤمن هم آثمن او کفر، مگه پیامبر اطاعت میکنن از اینها که خدا میفرماد ولا تؤمن؟ تمام این آیات در مقام پیشگیری هست، یعنی باز ما این آیات رو که میخونیم نباید فکر کنیم که پیامبر این کار رو انجام دادن، یعنی رفتن دنبال اون شخص مستغنی و اعما رو رها کردن. نه، تو لحظه آیه نازل میشه هدایت میکنه پیامبر رو، یعنی همون لحظه‌ای که اون شخص مستغنی عبس و تولا کرد، همون لحظه و مایات کل الله و یزدک نازل شده، هنوز قبل از این که اون تصدی پیامبر باعث بشه که از اون اعما غفلت اتفاق بیفته. یعنی یه لحظه اون اصلا خود به خود، ما وقتی حواسمون به یه شخصی هست، داریم گرم صحبت هستیم، اونم با اشتیاقی که پیامبر داشتن نسبت به هدایت مردم، حریصون علیکم، با اون حرصی که پیامبر نسبت به هدایت مردم داشتن، خب قاعدتا خیلی حواسشون هست به اون شخصی که دارن باهاش صحبت میکنن. از این طرف اینکه اومده اون تا دیده نابینا رو پشت کرده و رفته، طبیعیه که من بخوام نگاه همو ادامه بدم و یه لحظه اصلا بمونم که چرا رفت، یا برم دنبالش بگم ای چی شد. هنوز همین میزان تمایل پیامبر به اون شخص اتفاق نیفتاده آیات نازل میشه، میگه پیامبر حواست باشه اگه داری دنبالش از این غفلت میکنی، یا یعنی یک لحظه تو حق این که بخوای از اون چیزی که خدا میخواد دور بشی نداری، و خدا نگه میداره پیامبرش از اینکه این اتفاق بیفته و هرگز نیفتاده. این یه استفادهیه که ما میخواییم از کل سوره بکنیم، چون بعدا میبینیم دوتا سیاق بعدی کلن شخص اول میشه اون شخص مستغنی، خدا میخواد این استغنا رو درمان بکنه. به خاطر همین بعدن به این نتیجه میرسیم که همین آیات رو هم خدا بر ما گفته، یعنی باز هدف اصلی هدایتی خود پیامبر نیستن، ما هاییم. حالا تو جنبندی سوره میرسیم به این نتیجه. این فراز اول این سیاق اول هست که خدا یه صحنه ای رو تصویر سازی کرد برای رسوندن این پیام، که تو تبلیغ دین خدا نوع مخاطب مهمه. اینطوری نیستش که ما یه وقت محدود داشته باشیم با یه زمان محدود با انواع مخاطبین، اون وقت بتونیم مختار باشیم که حالا هر کدوم انتخاب کردی فرقی نمیکنه. نه، برای خدا فرق میکنه. میگه اون شخصی که مشتاقه برو دنبال اون. چرا؟ چون تو الان وقت تو تلف اون مستغنی بکنی که معلوم نیست هدایت بشه یا نشه، این شخص ازش غافل میشه، بعد این دستش خالی میمونه، این اومده هدایت بگیره از تو، این اومده به خدا برسه با تو، چون ولی خدا چیه؟ واسطه رسوندن مردم به خداست، تنها طریق رسیدن به خداست. اون اگه نیاد طرف تو که نمیتونه به خدا برسه. اومده اینجا توسل گرفته به اون واسطه فیض که به خدا برسه، یعنی اومده تو هدایتش کنی که به خدا برسه. پس برو بچسب به اون که میخواد، اونو اول دریاب. اگر اون هدایت شد تموم شد وقت اضافه اومد، حالا برو دنبال مستقنی بهش برسون، خاص هدایت بشه خاص نشه، اون اصلا مهم نیست برای خدا. حالا میبینیم که تو چش خدا چه جور انسانی هست و چه جایگاهی داره توی سیاق بعد. حالا تا اینجا خدا این مطلب رو بیان کرد، چند تا آیه میاره تو فراز دوم که دلیلش رو بگه. چرا ما اینجوری برخورد میکنیم؟ چرا برامون اهمیت نداره که اصلا بعضیا بپذیرن نپذیرن، هرس بزنیم برای هدایتشون، التماسشون کنیم بیان بشینین تو رو خدا گوش کنیم؟ چرا ما اینطوری برخورد نمیکنیم؟ چرا برخورد خدا برخورد فعالانه است نه منفعلانه توی دین خودش؟ کلا انها تذکره فمن شاء ذکره. هرگز چنین نیست، یعنی هرگز چنین نیست باز رد میکنه اون رفتار ناپسند اون شخص مستغنی رو. هرگز چنین نیست که او فکر میکنه که کسیه و جایگاهی داره و این حرفا. انها تذکره، تو اون چیزی که بهشون گفتی چی هست؟ مایه تذکره است. فمن شاء ذکره، پس هر کی بخواد تذکر پیدا میکنه. پس تو و از این چیزی که بهت گفتیم انجام بده، نگران اون شخص مستغنی نباش. فی صحف مکرمه. چرا ما اینجوری برخورد میکنیم؟ چون این یه کلام معمولی نیست. قرآن یه کتاب معمولی، یه حرف معمولی نیستش که بخواد با یه رفتار غلط ارزشش بیاد پایین. ما اجازه نمیدیم کسی توهین کنه به قرآن. این کلام کلام بزرگیه، فی صحف مکرمه است، در صحیفه های گرامی داشته شده. مرفوعت مطهره، مرفوعه از رفعت دیگه، یعنی دارای رفعت و مطهره یعنی پاک، به دور از هر گونه پلیدی و رجس و کثیفی. به ایدی سفره، به دستان ملائکه‌ای داره میاد و تنزل پیدا میکنه که کرام برره هستن، برره از ابرار. کرام از کرامت، یعنی والا مقام، والا مقام نیکوکار، یعنی دیگه بهترین صفاتی که خدا میخواد بیاره برای توصیف فرشته هایی که دارن این کلام بزرگ رو تنزل میدن از اون جایی که جایگاه بزرگی که داره در عالم. این چیز کمی نیست که ما بخوایم الکی هزینه کنیم این رو برای اون افرادی که نمیخوان بشنون. اون باید بیاد التماس کنه که ما این گوهر گرانبها رو در اختیارش قرار بدیم، نه اینکه ما بریم التماسش بکنیم تو رو خدا بیا گوش بده، بذار به هدایتت کنیم، بذار بهت بگیم چیکار باید بکنی. اون باید التماس بکنه. چرا چرا خدا این اولا اون نیازمنده فکر میکنه نیازمند نیست، یعنی دقیقا نقطه مقابل استغناست. استغنا یعنی اظهار بینیازی، من بینیازم از این که بخواد قرآن من هدایت کنه، خودم میدونم باید چی کار کنم. نظام اومانیسمی که الان بشر داره، آنچه انسان میخواهد، آنچه انسان میداند، آنچه انسان حقش هست که خودش تعریف کرده، اینا میشه چی؟ اینا میشه من نیازی به قرآن ندارم، خودم میدونم باید چی کار کنم. دقیقا نقطه مقابل استغنا رو خدا باید توقع داره که یک انسان داشته باشه، یعنی بیاد اظهار نیاز کنه. مثل اون چی؟ مثل اون شخصی که اما من جا اکه یس آوه و یخشا، دقیقا این حال رو داره نشون میده. دقیقا نقطه مقابل استغناست، یعنی اون حالی که من باید داشته باشم در برابر قرآن چیه؟ اولا یس آ، یعنی همه همت هم این باشه که برم به طرف قرآن و هدایت قرآن رو به دست بیارم. ثانیاً حال دلم چیه در برابر این قرآن؟ حالا جهت هدایتی این سیاق پس چی میشه؟ ما دو تا فراز داشتیم که توی این دوتا فراز فرمود که توی فراز اول فرمود که اگه کسی استغنا می‌ورزه از قرآن، نباید به کسی که مشتاق شنیدن قرآن هست ترجیح داده بشه. این فراز اول. فراز دوم فرمود که علتش اینه که قرآن یه تذکره عالی مقامه که به درد هر کسی هم نمیخوره. جالبه ها، قرآن به درد هر کسی نمیخوره، یعنی تا خشیت نباشه هیچ بهره ای انسان از این قرآن نداره. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یعنی هر باری که پای درس قرآن میشینه شخص مستغنی به هیزم جهنمش اضافه میشه. چرا؟ چون تو دلش دوست نداره بشنوه. و یه نکته من اینجا میخوام استفاده کنم از این بحثی که خدا انجام داد. ببینید ما این اشتباه بزرگ رو خیلی انجام میدیم، قبول دارین؟ یعنی همش میریم دنبال این که چیکار کنیم جوانایی که فلانن جذب بشن، چیکار کنیم اینا نمیدونم دنبال ماهواره نرن، چیکار کنیم. اون شخصی که هوسرانه داره خلاف فطرت خودش زندگی میکنه، یعنی خودش این راه رو انتخاب کرده. اینو بفهمیم با توجه به سوره شمس، اون نفس ملهم انسان راه خوبت رو از قبل بهش نشون داده، خودش رفته دنبال هوسرانی. حتی اگر به فطرت سالم خودش نگاه میکرد نباید میرفت، خودش انتخاب کرده هوسران و فاجر باشه. حالا ما عوض این که این بچه های خوبمونا که واقعا از دین خدا هیچ اطلاعی ندارن و صرفا به خاطر ذات پاکشون علاقه دارن که خوب باشن، عوض این که بیاییم اینا رو راه برد بهشون بدیم، اینا شاه کلید دستشون باشه تو هر لحظه زندگی بتونن درست زندگی کنن تا آخر بتونن بمونن تو ابتلاعات الهی، میریم وقت و هزینه و انرژیمونو صرف افرادی میکنیم که خودشون نخواستن تو این راه باشن. اینه که هدر میره همه چی، اینه که نتیجه‌ای که باید بگیریم نمیگیریم. بعد از اون طرف بچه های خوبمونم که جذب میکنیم، میخواییم اینا رو بالاخره یه جوری سر و سامون بدیم، متاسفانه عوض که قرآن بهشون یاد بدیم هزار تا چیز دیگه یاد میدیم جز قرآن. دیشب یکی از عزیزان فعال فرهنگی به من پیام داده، شما معلم قرآن هستید فلانید این حرفا، ما میخواییم یه مسابقه برای بچه های نوجوان طراحی کردیم، شما بیایید داوری بکنید. مسابقه شون چی هست فکر میکنید؟ حالا اینا ادعاشون اینه ما داریم کار قرآنی انجام میدیم روی نوجوانا، یه تیکه صوت میخواییم برای اینا بفرستیم مثلشو بخونن بفرستن، هر کی قشنگتر خون شما داوری کنید تجویدش خوب باشه فلان صوت رنش خوب باشه ما به اینا جایزه بدیم. منم بدون هیچ تعارفی، ببینید دیگه اون چیزی که خدایش من از قرآن یاد گرفتم دیگه جا نداره ما بخوایم هی قربونت برم عزیزم فداشم، حالا خوبه حالا اشکال نداره اینم انجام بدید اونم کنارش، نه خیلی محکمتر از این دیگه باید صحبت کنیم با همه. کجا داریم میریم؟ قرآن اومده برای این؟ شما اینجوری دارید به نوجوان قرآن رو معرفی میکنیم؟ اصلا این اتفاقا فعالیت ضد قرآنیه، چون شما قرآن رو اینجوری داری معرفی میکنی به نوجوان، فهم کنه قرآن همینه. من هم گفتم خیر ما متمرکز رو کار تدبر هستیم الحمدلله به لطف خدا، پیشنهادم به شما اینه، شما هم عوض این که وقت نوجوان ها رو با این چیزها هدر بدید وصل خود قرآن بکنید اینها رو با تدبر در قرآن، هر دوره هم خواستید ما رایگان میایم براتون برگزار میکنیم، یعنی اینجا هم حجت رو تموم میکنیم، اگر هم خواستید ما میایم رایگان برگزار میکنیم. همین جمله رو به خیلی ها گفتیم هنوز هیچ حرکتی اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون اصلا نفهمیدیم قرآن برای چی نازل شده. اون اتمام حجت های آخر خدا انگار فرا رسیده. باید بفهمیم این چیزها رو. اون همون ترتیلیه که خدا فرمود ورتل قرآن ترتیلا، اون بدون فهم نیست، حتی قرائت بدون فهم ما نداریم، چه برسه به اینکه ترتیل بدون فهم، اون اصلا ترتیل نیست، اون یه چیزی خودت ساختی به قرآن چسبوندی. بارها من به خانم ها گفتم، اونایی که مشتاقن و میان کلاس های تدبر، گفتم بهشون دیگه شماها خواهشن ختم بدون فهم نداشته باشی، وقت تلف کردنه. دیگه ماها باید از درجه عوام بیان بالاتر که بیان به ما بگن که آره بشینید بخونید ثواب ببرید. دیگه ما اگه بخوایم وقت محدودمون رو تو این دنیا عشیتاً او ضحاها، یه نصف روز و نیم روز و یه روزی که تو این دنیا وقت داریم و بخوایم تلف این مدل معامله با قرآن بکنیم، دستمون خالیه واقعا اون دنیا، چون اون به درد یاری امام نمیخوره. الان آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج، چقدر دردناک که هنوز میگیم عجل الله، چقدر بیچاره ایم که هنوز میگیم عجل الله ظهور بکنن. سوال، میخوان یار انتخاب بکنن، میان میگن بیاید قرآن بخونید ببینم کدومتون قشنگتر قرآن میخونید. اینجور باشه که مشاری العفاسی نعوذ بالله اولین یار امام زمانه. شنیدید که چه قشنگ میخونه قرآنو؟ یکی از زیباترین صوتهایی که شما تا حالا شنیدید از قرآن، مشاری العفاسی، صوتش هم همه جا هست. الان هم خیلی از مؤسساتی که دارن بچه ها قرآن حفظ میکنن با مشاری العفاسی دارن قرآن حفظ میکنن. نه تنها وهابیه که طرفدار داعش هم هست، یعنی دوبله سوبله تو جبهه دشمن داره فعالیت میکنه، بعد اصل شغلش هم خوانندگیه، با زنا میخونه، کلیپاش هست. اینا ملاک عدالتشون که چیز نیست که، مثل ما ملاک عدالتشون گناه نکردن نیستش که، اونا ملاک عدالتشون خوشگل قرآن خوندنه. یعنی الان همین ایشون هم اون جماعته، امتحانی که میگیرن، اون چیز آزمون ورودی که انتخاب میکنن امام جماعت هاشون رو، حفظ قرآن و زیبا خوندن قرآنه. حالا هر شخصی میتونه اینجوری باشه دیگه، کافیه یه صدای ذاتی خیلی زیبا مثل این شخص داشته باشه. آیا واقعا آقای امام زمان ملاکشون برای انتخاب یار اینه؟ اگه اینه برید همت کنید یاد بگیرید، همتون وقت بذارید، زندگی بذارید، عمر بذارید. مثل همینایی که خیلی هایی که گذاشتن همه عمرشون رو رفتن دنبال این که جیمس رو چجوری باید تلفظ کنی. افتخار میکنم از 3 سال رفتم دنبال این که یاد بگیرم جیم چجوری تلفظ میشه. ابتدایی ترین مسائل اخلاقی رو ایشون بلد نیست، میاد سر کلاسی که داره تدریس میکنه بدترین مدل شرک رو داره یاد مخاطبش میده به عنوان استاد کشوری قرآن. این قرآن، این همه خدا تو قرآن فرموده انها تذکره، تو با هی رفتن دنبال اینجور چیزها تذکره پیدا میکنی نسبت به قرآن. پس چرا خبر نداری تو قرآن چی هست اگه تذکره تو این مدل معاملهی که داری به قرآن میکنی؟ بعضی از حرفا رو همه جا نمیشه زد. الان همین که این مدل ختم قرآن رو واقعا دیگه باید بذاریم کنار، همه جا نمیشه زد، چون با گوشت و خون مردم آمیخته است، جزی از زندگی مردم این مدل قرآن خوندن. اما هنری که ما باید بکنیم اینه که وقتی مخاطب مشتاق داریم او رو رها نکنیم بریم وقتمون رو تلف کس دیگه بکنیم، اونو بچسب. یه نفر این شکلی داشته باشی هدایتش کنی بهتر از اینه که وقت تو صرف 50 نفری بکنی که این درس خیلی بزرگی قرآن داره به ما میده که منفعل تو جبهه حق نباشید، فعال باشید، تأثیرگذار باشید، از موضع قدرت رفتار کنید تو جبهه حق، نه موضع ذلت که حالا تو چون مقام داری، تو چون مثلا نفوذ داری، تو چون پول داری، ما اینو بیان جذب بکنیم که این حالا بقیه رو بخواد جذب بکنه. مگه هدایت دست اونه؟ هدایت دست خداست و اون دلی که به لرزه هدایت میپذیره، نه اون دلی که به زور تو بخوای بیاری و خشیت توش ایجاد بکنی. مگه همین طوری خشیت ایجاد میشه تو دل یه شخص گناهکار؟ کسی که احاطه کرده او رو سیئاتش، تو چجوری میخوای دلش رو به دست بیاری؟ افتتمعون ایومنو لکم، چجوری ایمان دارید، طمع دارید به ایمان آوردن اینا؟ اینا ایمان نمیارن، تکلیفشون روشن کرده خدا. تو بگو برو، قبول کرد کرد، نکرد نکرد، برو وقتتو بذار برای کسی که میخواد. پس یکی از سوالات مهمی که همه باش درگیرن اینجا با سوره عبس حل شد. چیکار کنیم جوانامون فلان بشن بهمان بشن. اول باید خودشون بخوان، شما نمیتونید کاری بکنید و خدا میدونه که اون تو دلش چی هست. اگه ذره ای طلب باشه، خدا خودش بساط هدایت او را فراهم خواهد کرد. تو الکی نگران نباش، تو الکی هرس نخور، تو الکی وقت تو تلف نکن. خدا متصدی هدایت مردم. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. بله تو دعاش، بله حتما. حالا میخواد بچه هم باشه، میخواد هر کسی دیگه باشه. بازداری پیامبر صلوات الله علیه و آله. از تصدی مسئولانه، پیامبرم که میرن دنبال مستغنی به خاطر احساس مسئولیتی هست که دارن، نه اینکه مثل ماها واسه هوای نفس و دلمون و بچه‌م دلم می‌سوزه براشو، نه اینطوری نیست. احساس مسئولیت که دارن نسبت، یعنی خودشون احساس میکنن که مسئولیت دارن برسونن قرآن رو به همه، حریص بر هدایت مردم هستن، این اتفاق میفته، نه اینکه همینطوری باشه. بازداری پیامبر صلوات الله علیه و آله از تصدی مسئولانه نسبت به تزکیه کسی که خود را از قرآن بی نیاز میبینه. ای رسول ما، برخی خود را از هدایت قرآن بی نیاز میبینند و با تو و با توهم شرف و مقام برای خیشتن از تو رویگردانند. نسبت به تزکیه اونها مسئول نیستی، پس اصرار نورز و مشتاقان هدایت قرآنی را دریاب. خیلی باید درس بگیریم از این سیاق و جای تفکر خیلی زیاد داره و دعا میکنیم که انشالله همین الان این سیاق دست ما رو بگیره، این آیات، و بشیم جز اون افرادی که من جا اکی از آبا و یخشا هستن در برابر قرآن و لحظه حالمون حال استغنا در برابر قرآن نباشه. اون حال استغنا هم در رفتار مشخص میشه، اون عبس و تولا به رفتار میرسه دیگه. کسی که تو دلش استغنا از قرآن داشته باشه تو رفتار حتما نشون میده. یعنی هی میری براش قرآن میگی، اصلا هیچ انگیزه ای نداره برای اینکه بشینه گوش بده یا ادامه بده یا هیچ. یه بار گفتم اینو، امر به معروف نهی از منکر که تو قرآن اومده با این چیزی که ما فهمیدیم متفاوت هست. بله، شما کتاب امر به معروف نهی از منکر استاد علی صبوری رو بگید بخونید و صوتاش هم هست توی گنجینه تدبر، گوش بدی براتون واضح بشه. وقتی ما میریم توی قرآن و دونه دونه سوره ها رو خدا لطف میکنه، میایم پای درسش میشینیم، تازه میفهمیم که چقدر فاصله داریم با اون چیزی که خدا میخواد، با اون دین حقیقی که قرآن فرستاده ما چقدر فاصله داریم، چه تو اعتقاد، چه تو اخلاق، چه تو عمل. اینه که باید حق پذیر باشیم تا هدایت رو دریافت بکنیم، وگرنه خیلی مانع هست. یه چیزهایی از بچگی به خورد ما رفته، اشراب شده تو وجودمون و اشربو فی قلوبهم العجل، یه محبت گوساله تو وجود ما اشراب شده از بچگی، یه بت‌هایی رو داریم میپرستیم از بچگی که اونها واقعا مانع اگر حنیف نباشیم. اگه چشم گفتنمون خوب نباشه پامون میلنگه که بخوام بگیم که نه ما این طوری فهمیدیم ما فلان. و تو سوره نور یه سری از مثال‌هاشو زدیم، اگه گوش داده باشین صوت‌های سوره نور رو، اگه گوش داده باشین خیلی جمله پایینی هست برای شماها. اگه بودید قبلا عضو کانال بودین، یعنی احدی از شما نباید باشه که با اون تبلیغاتی که من انجام دادم برای سوره نور تا حالا کسی گوش نکرده باشه سوره نور رو، یعنی یه کمکاری خیلی بزرگ حساب میشه برای کسی که عضو کانال بوده اون موقع و گوش نداده باشه. اگر نبودید من الان دارم بهتون میگم. سوره نور یکی از سوره های بسیار مهمی هست که راهبرد ظهور آقا امام زمانه. یعنی اگه ما ندونیم و نشناسیمش و معرفت نسبت بهش نداشته باشیم، آقا ظهور هم که بکنن نمیتونیم یاری بکنیم. اینه که واجبه، از نون شب واجب تر این سوره یاد گرفتنش الان. یسعا اینو داره میگه دیگه، یعنی تو همتت الان، اولویت زندگیت باید یادگیری قرآن باشه. کجاست الان اولویت، هست یا نیست؟ واقعا من هر چی فکر میکنم با این امکاناتی که الان هست خیلی سخت نیست که آدم همت بکنه روزی یه دونه سوره گوش بکنه. خیلی سخته واقعا. حالا حتما نمیخواد دوره حضوری بره آدم، شرایطش بود الحمدلله نورون الان نور خیلی خوبه چون باعث تثبیت میشه، بهتر آدم دریافت میکنه، اما شرایطش نبود خب بذار این سوره ها رو گوش کن. وقت نیست، به خدا وقت نیست، به خدا وقت نیست. من الان استاد خودم اصلا قوم کلاس ندارن، استاد سوی اصلا قوم کلاس ندارن، تمام کلاسشون تهران داره برگزار میشه. خب من باید بشینم تا چی بشه که یه استاد حضوری حتما پیدا کنم که بشینم حالا شرایطم یه جوری بشه که بتونم کلاس برم، حالا بشینم که شرایطم یه جوری بشه که نمیدونم حتما بعد بشینم کتابو بخونم فلان. چرا محروم میکنیم خودمونو؟ مثل اون افرادی که میگن چون من نمیتونم صد تا لعن و سلام زیاد عاشورا رو بخونم نمیخونم. خب چرا محروم میکنه خودت؟ تا اونجا که میتونی بخون، تا اونجا که میتونی بخون. حیفه، خیلی حیفه، خیلی حیفه. بترسیم از خدایی که موضعش نسبت به ما موضع فعاله نه منفعل. یعنی کافیه ما یه لحظه استغنا تو دلمون ایجاد بشه نسبت به قرآن، یعنی برو اصلا میخوام ببینم قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر تو به این ناسپاسید. بترسیم از این خدا. صلوات بفرستیم.